بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. از مهمترین اهداف رسالت پیامبر عظیم الشأن عبارت است از تتمیم و تکمیل محاسن اخلاق، اون چی که سبب می شود پرچم دین شناخته شود و این دین و این مکتب در دنیا معرفی شود، در درجه اول اخلاق مسلمان هاست و بالخصوص اخلاق مدعیان صف اول این معرکه، که خواه نخواه اون مدعیان اهل علم هستن. عزیزان من، اخلاق بسیار اهمیت دارد. حوادث شب و روز ما، قضایای تلخ و شیرین زندگی ما، همه بستریست برای ابتلا، آزمایش و امتحان عیار اخلاق ما. شلا خدای متعال توفیق بده به حق آقا رسول الله، این نبی مکرم اسلام، که اخلاقمون رو روز به روز و بلکه حیف واقعا ساعت به ساعت مورد نظارت، مورد بررسی و دقت قرار بدیم و انشالله تعالی و تکامل در این مسیر داشته باشیم. انشالله خدای تبارک و تعالی این مهم رو به همه ما عنایت بفرمایند و برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در این مسئله جدید که مسئله وجوب اطاعت والدین هست، عرض شد اگر مخالفت با والدین موجب ایذای آنها و تحقیر و توهین به آنها بوده باشد، در این صورت این مخالفت قطعا حرام است و قهرا اطاعت از آنها در این چنین فرض واجب می باشد. این فرض اول مورد اجماع فقها است. احدی از فقها رو ما نداریم که در وجوب اطاعت و حرمت مخالفت از والدین در این صورت که منتهی به ایذا و توهین آنها می شود تشکیک کرده باشد. همه علما متفق القول هستند. انما الکلام در فرض دوم، برای جایی که مخالفت با اونها موجب ایذا نمی شود، حالا چرا موجب ایزا نمی شود؟ شاید یمکن و یحتمل که اونها مطلع نشدن، چون مطلع نشدن این فرزند داره چی کار میکنه و قهرن موجب ایزا و ناراحتی اونها هم نخواهد بود. یمکن و یحتمل مسئله خیلی ضعیفه، کار خیلی ناچیزه، یا شاید بفرمایید فرهنگشون این چنین اقتضا میکند. به هر دلیل و به هر دلیل اگر مخالفت با والدین موجب ایزا اینها نشود، آیا این مخالفت بازم حرام است؟ و در همین جا بازم اطاعت از اونها واجب است یا خیر؟ در اینجا دیگه مسئله اختلافی است. برخی از فقها ها حرفشون اینه، نه خیر، وقتی که مخالفت شما منجر به ایزا اونها نمی شود، برای چی مخالفت حرام باشد؟ برای چی اطاعتشون واجب باشد؟ ملاک اون ایزاه، ملاک اون توهین و تحقیره. حالا که مخالفت منتج به اون نمی شود، پس اشکالی ندارد و اطاعتش هم قهرن واجب نیست. ولی برخی دیگر از فقها ها فرمودن نه خیر، آقا اطاعت از والدین مطلقا واجب است، مخالفت با اونها مطلقا حرام است. مطلقا یعنی چی؟ یعنی ولو مثل این فرض سبب ایزا و تحقیر اونها نبوده باشه، لکن در این حال بازم مخالفت اینها حرام است و اطاعت از اینها واجب. خب دلیل چیه؟ در نظر این طیف از فقها دلیل چیست؟ می فرمان ما دو دسته دلیل داریم، هم از آیات قرآن و هم از روایات. در بخش اول که از جلسه قبلی وارد استدلال به آیات شدیم، در این زمینه بنده چهار آیه رو جمع‌آوری کردم که از این چهار آیه یک آیه رو در جلسه قبل بررسی کردیم، الحمدلله به پایان رسید و تموم شد. بریم وارد این چند آیه باقی مونده بشین. دومین آیه‌ای که در این زمینه مورد احتجاج است در سوره مبارکه لقمان آیه 15. سوره مبارکه لقمان آیه 15. این آیه مثل برخی از آیات دیگه توصیه به محبت و احسان به والدین دارد، لکن فرق این آیه 15 سوره لقمان این است که خصوص دوره حیات اینها رو مورد توجه قرار داده. عنایت داشته باشید، ما برخی از ادله‌ای که در دست داریم برای احسان به والدین فرقی بین حی و میت نذاشته، حتی تو بعض از روایاتمون تصریح فرمودن حیین کانا او میتین، تصریح فرمودن. ولی این آیه مورد بحث ما در خصوص دوره حیات نشئه دنیوی بحث داره. میخواد بگی که درست احسان به اینها حیین و میتن مورد عنایت خدای متعال است، ولی باز اون احسان در دوره حیاتشون برجستگی بیشتر و عنایت بیشتری درش هست. آیه رو ملاحظه بفرمایید. آیه البته نسبتاً طولانیه، ما فقط شاهد مثالش رو عرض میکنیم، نه صدرش رو کار داریم نه ذیلش، فقط قسمت شاهد مثال. میفرماید و صاحبهما فی دنیا معروفا، صاحبهما از همون صحبت و همراهی و همدلی میاد، همراهی شما همدلی شما با این پدر و مادر فی دنیا
در نشأه دنیوی یه همراهی معروف بوده باشد. خب چرا این همراهی مقید به دنیا شده؟ طبیعی روشنه، چون یه همراهی که دیگه بعد از مرگ نیست، بعد از مرگ این بینونیت اتفاق میفته و خرج جدا میشه، اونا در مراتب برزخ تیه طریق میکنن، تو در دنیا هستی. پس اون مصاحبت و همراهی که مورد سفارشه، این مصاحبت فقط بسترش نشأه دنیاییست. حالا میفرماید در این دنیا که البته زود هم میگذره، واقعا خیلی زود دیر میشود، خیلی زود میگذره، توی این عرصه دنیوی این مصاحبت شما مصاحبت معروف و خوب بوده باشد. خب صاحب صیغه امر، امر به همراهی معروف میکند که این همراهی شما با پدر و مادر همراهی خوب و نیکو بوده باشه. چجوری از این آیه استفاده کردن؟ فرمودن که خب اطاعت از والدین، عدم مخالفت با والدین بهترین مصداق مصاحبت معروف و متعارف است. تا اگر میخوای صاحب هما رو رعایت بکنی، فرد ازهرش، شاید حتی فرد اکملش همین عدم مخالفت و همین اطاعت بوده باشد. تو اگر درست اطاعت بکنی، در واقع درست مصاحبت کردی. پس از این آیه به این شکلی که انتزاع شد استفاده می شود که اطاعت از والدین واجب است، و چون لسان آیه مطلق است، اینجا قید اطلاق ملحوظ نظر قرار می گیرد، مقید به اون فرض ایزاوی حرفا هم نخواهد بود. یاد داشت بفرمایید تا نقدش رو عرض بکنید. دومین آیه سوره مبارکه لقمان آیه 15. یا سلخت سه تا نقطه بذار که نشون داده بشه اول آیه حذف شده. یا سر شاد مثال و صاحب هما فی دنیا معروفا، و صاحب هما فی دنیا معروفا. بازم سه تا نقطه بذار که آیه ادامه داره، نه با صدر کار داریم نه با زیر، فقط همین مقدار مورد نظر است. خب بیا سر خط. وجه استشهاد، صاحب هما صیغه امر است، داخل پرانتز به معنای معاشرت کردن و رفتار کردن می باشد. صاحب هما صیغه امر است و ظهور در وجوب دارد. اصل صیغه امر اینه که ظهور در وجوب داشته باشه، مگر اینکه قرینه ترخیص بیاد، دلیل و قرینه مخالف بیاد. فلذا مفاد آیه کریمه این است که خدای متعال در اینجا امر می‌فرماید با پدر و مادر معاشرت نیکو داشته باش، و این واجب است و اطاعت از والدین هم مصداق روشنی برای معاشرت نیکو است. پس همانطور که معاشرت نیکو امر شده است و واجب قرار گرفته است، قهرن اطاعت از آنها هم واجب خواهد بود. پس اون چی که اصل شاهد این آیه کریمه هست امر به معاشرت است. خدای متعال دستور فرموده است که با پدر و مادر معاشرت نیکو داشته باش. خب چه ربطی به ما نحنفی دارد؟ ربطش همینه که اطاعت از والدین مصداق روشن معاشرت نیکوست. همونطوری که معاشرت نیکو امر شده پس اطاعت از والدین هم امر شده، پس اطاعت از والدین واجب است، مطلقا هم واجب است. این سبک استدلال این آقایون و ما نقدش. خیر، ما یه استدلال رو قبول نداریم. چرا؟ چون بالاتفاق جل فقها معاشرت نیکو اهم از امور واجب و مندوب است. یعنی معاشرت نیکو بالاتفاق شامل رفتارهای مستحبی و مندوبات رو هم میگیرد. پس وقتی این معاشرت نیکو شامل رفتارهای مندوب و مستحبم شده باشد، قهرن این صیغه امر اهم از واجب و مستحب خواهد بود. وقتی اهم باشه دیگه شما نمیتونی خصوص اطاعت واجب رو نتیجه گیری بکنی. فلذا به این دلیل این وجه استدلال در این آیه مردوده. یادداشت بفرمایید. نقد. آری، هرچند صیغه امر ظهور در وجوب دارد، لکن در ما نحن فیه نمیتوان ملتزم به این وجوب شد. خودتون هم اعتراف میکنید ظهور در وجوب داره، نص در وجوب که نیست. وقتی ظهور در وجوب داشته باشد پس امکان دارد و احتمال دارد از طرق دیگه این ظهور شکسته شود. بله، چون معاشرت نیکو با والدین قطعاً شامل حوزه مندوبات هم می شود. اینو احدی از فقها توش تشکیک نکرده. آقا فقها چیه؟ فقها رو بذار کنار، بیا تو عوام الناس، تو خود عوام الناس در ارتکاز همه متشرعه از عوام الناس هم هست که معاشرت نیکوی با والدین زو مراتبه، بعضی از مراتبش واجبه، بعضی از مراتبش عرف میگه نه دیگه اینا مستحبه، اینا خیلی ضرورت نداره. این امر مسلمی است که معاشرت نیکو قطعا شامل حوزه مندوبات هم می شود. پس وقتی که این معاشرت نیکویی که شامل واجبات و مستحبات می شود هر دو رو در بر می گیره، او صیغه امرش دیگه مختص در واجبات نخواهد بود، ظهور در وجوب نخواهد داشت. بنابراین به همین دلیل این بحث اطاعت از والدین هم اهم میشه و مختص در واجبات نخواهد بود. میدانی به حسب قرائن و مصداق. خود عرف تشخیص میده که چه احترامی به پدر مادر الان واجبه و چه احترامی مستحبه. نه، اینجا فقط دستور میده که شما در دنیا تو این نشئه دنیوی با پدر و مادر باید معاشرت نیکو داشته باشی و همه رو میگیره، از خرد و کلان، از واجب و مستحب. نکته فنی دقیقش همینه، چون اعمه از واجب و مستحبه نمیشه خصوص و وجوب رو در اطاعت از والدینم نتیجه گیری کرد. نکتهش دقیقا همینجاست. نقد یعنی رد این استدلال دوم. قبطه نوشتی دیگه؟ بله. تا اینجا که چون معاشرت نیکو با والدین قطعا شامل حوزه مندوبات هم می شود، پس قهرن در اینجا این صيغه امر اعم از واجب و مندوب می باشد. خب اینم دلیل دوم این آیون و اینم جواب و ردش. بریم سراغ دلیل سوم، یعنی سومین آیه. بیا سرقت سه سوره مبارکه اسراء آیه 23 یادداشت بفرمایید. سرقت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا. سه تا نقطه آیه ادامه دارد. و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا. در این قسمت آیه کریمه خدای متعال دو تا به شما امر کرده است. صدر آیه امر فرموده است که شما موظف به توحید و یکتا پرستی هستید. قضا ربک الا تعبدوا الا ایا، فقط خدا رو بپرستید. امر به توحید، این اولین امر. عقیب این امر به توحید امر به احسان به والدین کرده. خب سیاق در اینجا چی شهادت میدهد؟ سیاق این آیه کریمه وقتی اول فرموده تو موظف و مکلف به توحیدی، بعدم دستور داده که موظف به احسان به والدین هستی، از این سیاق آیه کریمه استفاده می شود همونطوری که توحید و یکتاپرستی واجب است، احسان به والدین هم واجب است. آیه سالاری نکته که قبلا شما شبکه بود خاطرتون است که عرض کردم میاد، این همونه. همونطوری که توحید و یکتاپرستی واجب است، احسان هم واجب است. خب چه ربطی به ما نحنفی داره؟ ما میخواییم وجوب اطاعت رو ثابت بکنیم، این احسانه. فهمن خب بابا جان وقتی احسان به والدین واجب باشه، این اطاعت از والدینم مصداق روشن احسان بوناست. شما اگه ازشون اطاعت کردین داری بهشون احسان میکنی، پس قطعا احسان بونها واجب است. چرا؟ چون عقیب امر به توحید اومده. همطور که توحید و یکتا پرستی واجبه، احسان هم واجبه. حالا که احسان واجب شد، پس اطاعت از والدین هم واجبه، چون اطاعت مصداق احسان است. یادداشت بفرمایید وجه استشهاد. احسان به والدین در سیاق امر به توحید آمده است. احسان به والدین در سیاق امر به توحید آمده است. پس همانطور که امر به توحید و حکم به یکتا پرستی دلالت بر وجوب دارد، به همین ترتیب هاکذا احسان به والدین هم واجب است. سپس شکی نیست که اطاعت از والدین مصداق روشن احسان به آنها می باشد. فلذا بدین ترتیب ثابت می شود که اطاعت از والدین از باب احسان به آنها واجب است. وقتی احسان واجب شده باشد حتما اطاعت هم واجبه. چرا؟ چون اطاعت مصداق احسان است. نقد یه سر خط جان؟ بله، این آیه مطلقه دیگه، اون اطلاقش ملحوظ نظر این آقایون هست. چون به صورت مطلق امر به احسان کرده، پس اون اطاعت هم به صورت مطلق واجبه، ولی ما قبول نداریم. حالا چرا؟ این از خارج همجا دقت بفرمایید. بارها و بارها عرض کردیم خدمتونی که از مهمترین قرائنی که تو مبانی فقاهتی مورد توجه فقها قرار گرفته همیشه قرینه تناسب مقام است. این تناسب مقام رو سر چشم ما جاره، خیلی قرینه مهم و واقعا کاربردیه. شما در اینجا وقتی به تناسب مقام دقت میکنی میبینی صحبت سر احسانه. به پدر و مادر احسان کن یعنی چی؟ یعنی به دنبال ایذائشان نباش. پس وقتی که توصیه به احسان دارد در واقع میخواد شما رو نهی از ایذا بکند. خود این قرینه تناسب مقام میاد تقیید میزنه، میاد تخصیص میزنه، او اطلاقی که مدعا بود رو میشکنه و از بین میبره. فلذا اگه همه حرفای شما رو قبول بکنید که اینجا احسان واجبه، اطاعت مصداق احسانه، پس اطاعت واجبه، این اون اطاعتی رو میگه که توش ایذا، یعنی در مخالفتش ایذا اتفاق بیفته. این قرینه تناسب مقام اون اطاعت رو داره واجب میکنه، در حالی که اون اطاعت مورد نزاع نبود. این همون فرض اول میشه، خاطرتون است؟ جلسه قبل گفتیم، همین جلسه هم ابتدای جلسه یادآوری کرده، مخالفتی از پدر و مادر که موجب ایزا اونها بشه و توش احسان نباشد حتما این مخالفت حرام است، حتما این اطاعت واجب است. این نتیجه رو ما قبول داریم، ولی این نتیجه خارج از محل نزاست. قرار بود شما چی رو ثابت بکنیم؟ همطور که آقای رضا اشاره کردن، اطاعت رو ثابت بکنی که مطلق بوده باشه. اینجا به قرینه تناسب مقام مختص و مقید به اون احسان است که توش ایزا نبوده باشه. یادداشت بفرمایید. نقد: آری، هر چند که اطاعت از آنها مصداق احسان به والدین می باشد، یعنی ما قبول داریم اطاعت مصداق احسانه، اینو ما قبول داریم، لکن به قرینه تناسب مقام روشن است که این اطاعت و احسان برای جاییست که زمینه ایزاء آنها محقق نشود. بیا سر خط. به عبارت اخرى، به قرینه مقابله، به قرینه مقابله ایزا و احسان فهمیده می شود که اگر توصیه به احسان شده است برای آن است که سبب ایزاء آنها نبوده باشد. من از شما تقاضا میکنم یک لحظه از این که به عنوان یک فاضل درس خارج خون هستید خودتون رو کنار بکشید. فرض کن یک مرد کوچه بازاری عوام بی سوادی، خودت یه لحظه اینطوری فرض کن، آخه گاهی این فضاها جلو او ارتکازات ما رو میگیره، نمیذاره ما درست اون تبادلاتمون رو درک بکنیم. فرض کنی آدم کوچه بازاری هستی، وقتی یه نفر به شما میگه اینجا احسان کن یعنی چی؟ این آقا حواست بشه ایذاء نکنی. روشنه؟ تکرار میکنم، شما برو تو کوچه بازار از مردم سوال کن، بگو خدای متعال به شما دستور داده که به پدر مادرت احسان کن. ها یعنی چی؟ ولی خب معلومه که این پدر مادرت اذیت نکن. ببین این قرینه مقابله در ارتکاز همه متشرع است، همه خودشون میفهمن. فقط ما با این قرینه کار داریم، ببینیم تناسب مقام به این قرینه مرتکزه در اذهان و این تناسب مقام استفاده میشود که اینجا صحبت سر احسانی که منجر به ایزا نشود. بله او اطاعتهایی که سر از ایزا در نیاورد، یعنی مخالفتش سر از ایزا در بیاورد، قطعا اون مخالفت حرامه و قطعا در این بسترها ایزا، بله اطاعت واجبه. این حرف به روشنی مشخصه، لکن به درد شما نمیخورد. چرا؟ چون مدعای شما این بود که ثابت بکنی اطاعت مطلقا واجبه نه مقیده به فرض ایزا. اونی که اینجا ثابت کردی چی شد؟ مقیده به فرض ایزا شد. فلذا این اطاعت از باب اجتناب از ایزا است. یعنی اگر خدای متعال اینجا داره توصیه میکنه به پدر و مادر احسان کن و اطاعت داشته باش، مقصودش اینه که از ایزایشون اجتناب داشته باش، در حالی که این خارج از مدعا و محل نزاع است. این حرف ما قبول داریم، ولی این حرف که مورد دعوا نبود، این حرف که مورد نزاع نبود، همون جلسه قبل گفتیم، امروز هم یادآوری کردیم، بابا اون مخالفت هایی که منجر به ایذا بشه همه میگن حرامه، اون اطاعت هایی که اگر اطاعت نشه موجب ایذا اونها میشود همه میگن واجبه، این که اصلا مورد اختلاف نیست. این آیه اینو ثابت میکنه ولی مورد اختلاف نیست. قرار بود چی رو ثابت بکنی؟ ثابت بکنی اطاعت مطلقا واجب است ولی که موجب ایزا نبوده باشد، در حالی که این آیه اون رو ثابت نمیکنه. اینم سه تا آیه. چهارمین آیه و آخرین آیه، یادش بفرمایید، سوره مبارکه اسراء آیه 24 سوره مبارکه اسراء آیه 24 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وخفز لهما جناح الذل من الرحمه. سه تا نقطه. میدونید که نسبت به والدین و احترام به والدین توصیه‌های عجیب و اکیدی شده. اون ولا تقل لهما اف دیگه مصداق بارز و روشنشه. من قبل از اینکه این آیه رو ادامه بدم، چون بعضی از دوستان در جلسات قبل نسبت به این او کلمه اف یه شبهه داشتن، همینجا پاسخ رو عمومی عرض بکنم به فضل خدا که برای همه حل بشه. ببینید آقا، اولا در ذیل تفسیر این آیه کریمه وارد شده است که اگر چیزی پایین تر از اف می بود خود امثال همونو می فرمود. دقیق بفرمود که فرمود ولا تقل لهما اف، به پدر و مادر حتی اف نگون، فرمود اگر پایین تر از اف داشتیم خدا همونو می فرمود. لکن مقصود چیه؟ مقصود در این آیه کریمه این است که کنایه از این است که کمترین سطح بی احترامی و کمترین سطح حد که حرمت رو به پدر و مادر نداشته باشه. خلاص، مقصودهای همینه. حالا این که کمترین سطح بی احترامی چیه، او دیگه در فرهنگهای مختلف متفاوته. اونی که مورد عنایت شارع است او کمترین سطحه، ولی کمترین سطح اون قبیله با این قبیله فرق میکنه، اون دوره با این دوره فرق میکنه، واقعا متفاوته. توی فرهنگ هایی داریم واقعا اگر خدای نکرده این جوانه فقط دیر جواب بده، فقط دیر جواب بده بابای دلگیر میشه، حد که حرمت به این پدر میشه، این پدر ناراحت میشه، تو چرا 30 ثانیه منو معطل کردی، 30 ثانیه سکوت کردی، این سکوت 30 ثانیه توهینه به من شد. یه جای اینقدر کار ظرافت دارن، ولی توی فرهنگای دیگه این بچه میپره به سر صورت پدر مادر، شاید بد و بیرا بگیه، یعنی انقدر فرهنگشون باز و خاص و عجیبه که اینا رو اصلا مصداق بی احترامی نمیدونن. تازه این بچه خودتون رو حلوا حلوا میکنن رو سر چشم میمون، ما بچه من چقدر خوبه، بچه اونا رو ببین، تا الان 5 بار باباشو به چاقو داده، 5 بار باباشو چاقو زده، پسر ما یه بار هم این کار نکرده. خب فرنگ ها متفاوته. اونی که در این آیه مراد است اینه که این بچه کمترین سطح بی احترامی رو نداشته شد. حالا کمترین سطح چیه؟ هرچی که فرنگ خودتون قضاوت میکنه، هرچی که اون فرهنگ اقتضا میکنه. پس عزیزی که اشکال کرد جلسه قبل، این جوابش اینجا بود، ولا تقل لهم اوف، یعنی کمترین مرتبه بی احترامی رو نداشته باشه. حالا کمترین مرتبه حتی شاید اوف هم نباشه، عرض کردم 30 ثانیه سکوت، فقط دیر جواب میده، ازش سوال پرسیده، توقع داره که همین الان جواب بده، 30 ثانیه سکوت میکنه، با بی اعتنایی جواب نمیده. احسن، زبان بدن، درود بر شما. این خودش میشه حتک، این میشه همون مصداق اوف. از اون ورم ممکنه که پرخاشگری عته در یه سطحی، در یه سطحی، یه سطح از پرخاشگری من تا مصداق حتک حرمت حساب نیاد. یاد داشت بفرمید آقا. وجه استشهاد در این آیه 24 از سوره مبارکه اسراء، اطاعت از والدین مصداق خفض جناح است که بدان امر شده است. پس قهرن مثل آن واجب می باشد. دیگه چون آیات قبلی رو مفصل توضیح دادیم، اینم مثل همون است، دیگه عبارت رو خیلی کوتاه کردیم. در آیه اونی که پوسته ظاهری هست چی آقا؟ وقف فز لهما جناح الذل، در مقابل پدر مادر خودتو خاک کن، خاکساری کن، به دست و پاشون بیفت. این که فهمت بال بگستران کنایه از خاک شدنه، کنایه از کوچک کردنه. در مقابل پدر و مادر خودتو نگیری، خودی نشون ندین. این خودی نشون دادن در مقابل پدر و مادر جرمه. خب پس وقتی دستور میده در مقابل پدر و مادر خاکساری کن و خودی نشون نده، ما میفهمیم که اطاعت از اونها هم مصداق همین خفض جناح. شما اگه از پدر و مادر اطاعت کردی، روشن است که برای اونها خفض جناح کردی. همطور که خفض جناح واجبه، پس اطاعت از اونها هم واجبه. اینم دلیل چهارمین آیون که خواستن باز از این آیه ثابت بکنن اطاعت مطلقا واجبه. ما این آیه رو هم قبول نداریم. یادداشت بفرمایید، نقد. اینجا هم از باب تناسب مقام مراد مرتبه ایزا و عصیان است. همین الان ما در توضیح این فقره چی عرض کردیم؟ وقتی میگیم برای پدر مادر خفض جنا کن، یعنی خودی نشون نده، خودی نشون نده یعنی کاری نکنی اینو ناراحت بشن. خب اینجا این تناسب مقام به این روشنی و به این واضحی دلالت میکند مسئله در مقابل ایزاه. خب اگه در مقابل ایزا باشه، از روز اول خودمون قبول کردیم که مخالفتی که منجر به ایزا شود حرام است، اطاعتی که توش ایزا بوده باشد واجب است. خودمون قبول کردیم، این محل نزاع نیست، این آیه رو ما قبول داریم، ولی چون اطلاق ندارد به درد شما نمیخورد، مقید به فرض ایزا میشه. اینجا هم از باب تناسب مقام مراد مرتبه ایزا و عصیان است، یعنی اگر اطاعت کنیم، اصفهان میکنم، اگر اطاعت نکنی، اگر اطاعت نکنی و سبب ایزا و عصیان آنها شویم، قهرن مصداق خفض نشده است. اون بچه‌ای که داره پدر و مادرش رو میزه جونه، معلومه که پس خفض جناح نداره. ببین خیلی قلیل روشن نیست، هر فرزندی که پدر و مادر رو اذیت بکنه نه خفض جناح ندارد. این که قرآن دستور به خفض جناح کن یعنی چی؟ یعنی ایزایشون نکن، یعنی عصبانیشون نکن. بله، قهرن مصداق خفض نشده است و از این جهت حرام است. پس این آیه کریمه هم خارج از مدعا و محل نزاع شد. چرا که در ما نحن فیه مقصود اثبات وجوب مطلق اطاعت بود، برو داخل پرانتز، یعنی حتی در فرضی که ایزا نباشد، پرانتز بسته، در حالی که دلالت این آیه کریمه برای جایی است که ایزا محقق شود، فلذا خارج از محل نزاع می باشد. یه سرقدی جمله دیگه یادداشت کنه دیگه تمام. علی ای حال، با ملاحظه این آیات معلوم شد که هیچ یک از آیات مورد نظر نتوانست وجوب مطلق اطاعت را ثابت کند. ما از جلسه قبل تا این اول جلسه امروز داد زدیم، تصریح کردیم آقا محل نزاع اون اطاعتی که توش ایزا هم نباشه، اون مخالفتی که توش ایزا هم نباشه، اینا رو بیا روشن کن. اون مخالفتی که توش ایزا باشه که حتما حرامه، اون اطاعتی که اگر نکنین سبب ایزا تو اونها بشه که حتما واجبه، اینه که محل بحث نیست، اصلا کسی تشکیک نکرده. محل بحث کجاست؟ اون مخالفه که توش ایزا نبوده باشه. مثلا کار خیلی کوچیکه، عرض کردم دیگه، مثال زدم هم جلسه قبل همین جلسه، کار کوچیکه، مخالفت بکنی ناراحت نمیشن، یا چون این پدر مادر خبر نداره که این دار کجا میره چی کار میکنه ناراحت نمیشن. خب اینو بیا روشن کن، این طور مخالفت ها هم حرامه و اطاعتشون واجبه یا خیر. این محل نزاع بود. خب چهار تا آیه آقا استشهاد کردیم جنبندی بکنن. این چهار تا آیه بعضیاش نمیتونست خصوص وجوب ثابت بکنه، اعم از واجب و مستحب بود، گیرش این بود، در حالی که باز ما میخوایم وجوب اطاعت رو ثابت بکنیم نه استحباب اطاعت رو. بعضی دیگه از این آیات در خصوص فرض مقید بحث میکرد که اونا ما قبول داریم ولی چون خارج از محل نظر. خلاص این که آقا هیچ یک از این آیات دست ما رو نگرفت. انشاءالله از جلسه فردا میریم سراغ روایات که روایات قشنگ و مهم میداریم. من قصدشم اولین روایت هم همین امروز بکنم ولی دیگه وقتمون اقتضا نکنه. اولین روایت اجمالش عرض بکنم همون جاست که بین خانومت و مادرت دعوا میشه، بین عروس و مادر شوهر، بین عروس و پدر شوهر دعوا میشه. چی کار بکنیم؟ خدا نکنه اونجا چه خاکی به سرمون بریزیم؟ تکلیف چیه؟ از پدر و مادر اطاعت بکنیم یا این آقا باید از عروس خانم از همسر خودش اطاعت بکنه؟ خیلی روایت قشنگی است که از این روایت بعضی خواستن همین مطلب رو استفاده بکنن، ولی انشاءالله توضیح میدیم که نتیجه به چه صورته. بله اینجا شما بگو هرچی میخواد بگی برای خودت بگو، ما همونی که تو خونه حاکم هست همون قانون زیزه همونو تعقیب میکنیم. به صلوات بفرست.